سلام به شما که در این تحلیل جامع همراهمون هستید. امروز قراره یک سفر خیلی جالب رو با هم شروع کنیم. به جای اینکه فقط یه سری اصطلاح رو لیست کنیم، می‌خوایم داستان زندگی یک ویدئوی موفق در یوتیوب رو از لحظه تولد تا بلوغ دنبال کنیم.
این بهترین روی کرده.
منبعی که امروز داریم یه مقاله خیلی کامل درباره زبان مخفی یوتیوب از ایرول تا الگوریتم. پس بیاین با هم کلید این زبان عجیب و غریب یوتیوب رو پیدا کنیم و ببینیم واقعاً پشت پرده چه خبره.
دقیقاً، چون این اصطلاحات به تنهایی معنی زیادی ندارن. مثل اینه که شما تمام قطعات یک موتور رو بشناسید اما ندونید چطور با هم کار میکنن.
آره، که ماشین حرکت کنه.
با دنبال کردن این چرخه حیات ما نه تنها میفهمیم چه چیزی، بلکه درک میکنیم چطور و مهمتر از همه چرا. این نگاه به شما، چه تولید کننده محتوا باشید چه یک بیننده کنجکاو، قدرتی میده که بتونید ساختار پشت هر ویدئویی که میبینید رو تحلیل کنید.
بسیار خوب. پس بیاین از نقطه صفر شروع کنیم. تولد ویدیو. هر ویدیویی یک ایده است که باید به تصویر کشیده بشه. اینجا با دو تا از پایه‌ای‌ترین مفهوم مواجه میشیم. ایرول و بیرول. خب، درک من اینه که ایرول همون تصویر اصلیه. یعنی کسی که داره با دوربین حرف میزنه. اما واقعا به همین سادگیه؟ من ویدیوهای خیلی موفقی دیدم که تقریبا هیچ ایرولی ندارن. فقط یه صدای راوی روی تصاویر زیباست. این چطور با اون مدل جور در میاد؟
سوال خیلی خوبیه، چون دقیقاً به قلب موضوع میزنه. بله، تعریف کلاسیک ایرول همون اسکلت ویدیوه، پیام اصلی، مصاحبه یا روایت مستقیم. اما بیرول روح و جان اون ویدیوه.
روح و جان ویدیو، چه تعبیر خوبی.
بهش اینطور فکر کنید. بدون بیرول، یک ویدیوی نقد محصول فقط یک آدمه که توی یک اتاق نشسته و حرف میزنه. اما با بیرول، اون نماهای اسلو موشن، اون کلوزاپ ها از بافت محصول،
تصاویری که محصول رو در حال استفاده نشون میدن.
دقیقاً، اون ویدیو تبدیل به یک تجربه میشه. تفاوت بین اینه که به شما بگن یک چیزی خوبه یا کاری کنن که شما خوب بودنش رو حس کنید. اون ویدیوهایی هم که گفتید ایرول ندارن، در واقع تماماً بر پایه یک بیرول قویتر و یک صدای راوی ساخته شدن و به شما اجازه میدن کاملاً در اون تجربه بصری غرق بشید.
پس بیرول فقط برای قشنگی نیست، یک ابزار رواییه و این ابزار به یکی از مهمترین معیارهای یوتیوب کمک میکنه. Audience Retention یا حفظ مخاطب. چون این تصاویر متنوع چشم رو خسته نمی کنن و ذهن رو درگیر نگه می دارن.
دقیقاً، و این درگیری باید از همون ثانیه اول اتفاق بیفته. اینجا به مفهوم حیاتی هوک یا قلاب می رسیم.
قلاب.
چیزی که در مورد قلاب جالبه اینه که فرمولش دائما در حال تغییره. 5 سال پیش یک هوک خوب یعنی یک اینتروی پر زرق و برق و تدوین سریع. اما امروز بعضی از بهترین قلاب‌ها به شدت ساده و صادقانه هستند.
مثلا چطور؟
مثلا یک یوتیوبر ویدیو رو با این جمله شروع می‌کنه: خب، من یه اشتباه بزرگ کردم.
اوه، جالبه.
این آسیب‌پذیری خودش تبدیل به قلاب میشه. الگوریتم یوتیوب تولید کننده ها را مجبور کرده که به روانشناسان خبره 5 ثانیه اول ویدیو تبدیل بشن.
خب، پس ویدیوی ما متولد شد، یک اسکلت و روح داره و یک قلاب قوی تر برای جذب مخاطب. حالا میرسیم به انواع مختلف این ویدیو. حتما شما هم با اصطلاح ولاگ آشنا هستید. این سبکا خیلی زیادن، از دیلی ولاگ و ترافل ولاگ گرفته تا
سبکای خاصتری مثل DITL یعنی یک روز از زندگی یا GRWM.
با من آماده شو. دقیقاً. به نظر میاد هدف همه اینها ساختن یک ارتباط شخصی و صمیمی باشه.
درسته. همه این فرمت‌ها، چه یک ولاگ سفر باشه، چه یک ویدیوی پرسش و پاسخ یا AMA، یه هدف مشترک دارن.
و اون هدف چیه؟
تبدیل بیننده از یک مخاطب گذری به عضوی از یک جامعه. اونها با به اشتراک گذاشتن IRL یعنی زندگی واقعی این حس رو ایجاد می‌کنند که شما فقط یک ویدیو تماشا نمی‌کنید، بلکه دارید با یک انسان واقعی وقت می‌گذرونید. این صمیمیت ارزشمندترین دارایی یک کاناله.
بسیار خوب. ویدیوی ما با یک ساختار قوی و محتوای جذاب ساخته شده. اما چطور قراره از بین میلیون‌ها ویدیوی دیگه دیده بشه؟ چطور میتونه از دایره مخاطبان فعلیش فراتر بره؟ اینجاست که وارد قلمرو مرموز و قدرتمند الگوریتم یوتیوب میشیم. این بخش برای من مثل یک جعبه سیاهه. ما ویدیو رو آپلود میکنیم و بعد چی میشه؟
بیایید این جعبه سیاه رو با هم باز کنیم. بهترین راه برای درک الگوریتم اینه که اون رو مثل یک منتقد سختگیر رستوران تصور کنیم.
منتقد رستوران؟
بله، سفر ویدیوی شما با ایمپرشنز شروع میشه. این یعنی منتقد، اسم رستوران شما، یعنی تامنیل ویدیوتون رو روی نقشه میبینه. یوتیوب تامنیل شما رو به کاربران نشون میده.
خب فقط دیدن اسم رستوران کافی نیست؟ منتقد باید تصمیم بگیره وارد بشه. این همون CTR یا نرخ کلیکه. یعنی چند درصد از کسایی که تامنیل شما رو دیدن به قدری براشون جذاب بوده که روش کلیک کردن.
درسته. یک تامنیل خوب و یک عنوان گیرا مثل تابلوی نئونی جذاب جلوی یک رستورانه.
دقیقاً. اما اینجا یک دام بزرگ وجود داره. کلیک بیت.
آه، گفتی.
یعنی تابلو رستوران شما عکس یک استیک بزرگ و آبدار رو نشون بده، اما وقتی مشتری میاد داخل بهش نون خشک میدید؟
من خودم همین دیروز گول یک کلیک بیت رو خوردم. عنوان ویدیو این بود: ماشین مخفی اپل بالاخره رونمایی شد.
خب
من با هیجان کلیک کردم و دیدم فقط 10 دقیقه تحلیل چند تا طرح اولیه و شایعه است.
اه چه بد.
احساس کردم بهم خیانت شد و بعد از 30 ثانیه ویدیو رو بستم. این کار حتما آمار اون ویدیو رو نابود کرده، درسته؟
کاملا. و شما با این کارتون دقیقا همون بازخوردی رو به الگوریتم دادید که بهش احتیاج داره. شما به الگوریتم یاد دادید که این ویدیو به قولش عمل نمیکنه.
پس کلیک کردن تازه اول راهه.
آزمون اصلی بعد از ورود به رستورانه. غذا. اینجا 2 معیار کلیدی وارد میشن. اولین معیار AVD یا Average View Duration هست.
یعنی منتقد به طور متوسط چقدر از غذایی که سفارش داده رو میخوره؟
درسته. آیا بعد از یک گاز بشقاب رو کنار میذاره یا تا تهش رو میخوره؟
و اگر غذا واقعا عالی باشه؟
فقط غذای اصلی رو نمیخوره، بلکه دسر و قهوه هم سفارش میده و ساعتها میشینه. این همون واچ تایم یا مجموع زمان تماشاست. این جایزه نهایی برای یک کانال. یوتیوب عاشق کانال‌هاییه که مردم رو ساعت‌ها توی پلتفرمش نگه می‌دارن.
به نکته اصلی اشاره کردید. یوتیوب یک کسب و کاره و هدفش نگه داشتن کاربرها روی پلتفرمه تا بتونه تبلیغات بیشتری به اونها نشون بده.
پس ویدیوهایی که واچ تایم بالایی تولید می‌کنن بهترین دوستان الگوریتم هستن.
دقیقاً. معیارهای دیگه‌ای مثل VPH یا بازدید در ساعت هم مثل صفیه که جلوی در یک رستوران جدید تشکیل میشه.
یعنی نشون میده که یک ویدیو در ساعت اولیه چقدر سر و صدا کرده.
آره، و پتانسیل وایرال شدن داره. و در نهایت returning viewers،
مخاطبان بازگشتی.
بله، مثل مشتری‌های ثابت رستوران شما هستن. اونها به یوتیوب نشون میدن که شما تونستید یک جامعه وفادار بسازید که بارها و بارها بر میگردن. این برای سلامت طولانی مدت یک کانال حیاتیه.
خیلی خوب، پس ویدیوی ما تونسته منتقد سختگیر الگوریتم رو راضی کنه، بازدید میگیره و جامعه مخاطبانش در حال رشده. حالا میرسیم به سوالی که ذهن خیلی ها رو درگیر کرده. این بازدیدها چطور به پول واقعی تبدیل میشن؟
خب، اولین قدم پیوستن به برنامه شراکتی یوتیوب یا YPP هست.
که به شما اجازه مانتیزیشن یا همون کسب درآمد رو میده.
بله، بعد از اینکه شرایط لازم مثل داشتن تعداد مشخصی دنبال کننده و ساعت تماشا رو به دست آوردید، میتونید وارد این برنامه بشید. از اینجا به بعد بخش اصلی درآمد از طریق تبلیغات به دست میاد. همون تبلیغات پریرول، میدرول و پوسترول که همه ما باهاشون آشناییم.
اما اینجا 2 اصطلاح مالی هست که همیشه با هم اشتباه گرفته میشن.
CPM و RPM.
بیاین این قضیه CPM و RPM رو یک بار برای همیشه روشن کنیم، چون واقعاً گیج کننده است.
حتماً. به CPM یا Cost Per Mill به عنوان قیمت روی برچسب یک تبلیغ نگاه کنید.
قیمت روی برچسب؟
آره. این مبلغیه که تبلیغ دهنده حاضره برای 1000 بار نمایش تبلیغش پرداخت کنه. اما شما به عنوان تولید کننده محتوا همه این پول رو دریافت نمی کنید.
یوتیوب سهم خودش رو بر می داره.
دقیقاً. و عوامل دیگه ای هم تأثیر گذارن. اما RPM یا Revenue Per Mill چیزیه که واقعاً به جیب شما میره.
پس اون عدد مهمه.
بله. این درآمد خالص شما بعد از 1000 بازدید از ویدیو با در نظر گرفتن همه منابع درآمدی و بعد از کسر سهم یوتیوب. RPM اون عددیه که واقعاً برای یوتیوبرها مهمه. اون حقوق خالصشونه.
البته درآمد فقط از تبلیغات خود یوتیوب نیست. ویدیوی موفق ما حالا میتونه از راه‌های دیگه‌ای هم درآمدزایی کنه.
مثل اسپانسرشیپ
یا قرارداد با برندها، برند دیل. اینجاست که یک برند مستقیماً به یوتیوبر پول میده تا محصولش رو در ویدیو معرفی کنه.
و یک روش دیگه که به شدت به اعتماد بیننده بستگی داره، استفاده از افیلیت لینک یا لینک های همکاری در فروشه
که لینک خرید رو در توضیحات ویدیو میذارن.
آره، و به ازای هر خریدی که از اون طریق انجام بشه درصدی کمیسیون میگیرن. این روش ها نشون میدن که یک یوتیوبر موفق فقط یک تولید کننده محتوا نیست، بلکه یک رسانه و یک بیزینس کامله.
خب حالا ویدیو ما نه تنها دیده میشه بلکه درآمد هم کسب میکنه. اما فعالیت در یوتیوب مثل زندگی در یک شهر بزرگه. قوانین و مقررات خودش رو داره. اگه قوانین رو زیر پا بذارید، ممکنه همه چیز رو از دست بدید.
دقیقاً.
یکی از اولین قوانینی که باش روبرو میشیم کپی رایته. یوتیوب یک سیستم هوشمند به اسم کانتنت آیدی داره که این موضوع رو کنترل میکنه.
این سیستم به طور خودکار محتوای شما رو اسکن میکنه تا ببینه از موسیقی یا ویدیوی دیگران بدون اجازه استفاده کردید یا نه.
و اگر کرده باشیم؟
اگه استفاده کرده باشید با یک کپی رایت کلیم مواجه میشید. این کلیم لزوماً به معنای جریمه نیست، اما
میتونه باعث بشه کل درآمد اون ویدیو به صاحب اصلی اثر برسه.
درسته، یا حتی ویدیوی شما در بعضی کشورها نمایش داده نشه.
عواقب جدی‌تری هم وجود داره. خطرناکترین اخطار کامیونیتی گایدلاین استرایک هست. این دیگه شوخی بردار نیست.
اصلاً این استرایک ها به خاطر نقض قوانین اصلی یوتیوب مثل انتشار محتوای خشونت‌آمیز، نفرت پراکنی یا اطلاعات غلط خطرناک داده میشن.
و عواقبش هم خیلی جدیه.
بله، اولین استرایک معمولاً یک اخطاره، اما استرایک دوم و سوم میتونه منجر به محدودیت‌های شدید و در نهایت حذف کامل کانال بشه.
یعنی کل کسب و کاری که سالها براش زحمت کشیدی از بین میره؟
دقیقاً. برای همین یوتیوبرهای حرفه‌ای به شدت مراقب این قوانین هستن.
جالبه که خود یوتیوب دو نوع مجوز اصلی برای محتوا تعریف کرده. یکی استاندارد یوتیوب لایسنس که پیش فرضه و میگه تمام حقوق این ویدیو برای منه
و کسی حق استفاده ازش رو نداره،
و دیگری کریتیو کامنتس هست. این دومی دقیقاً چیه؟
کریتیو کامنتس یک فلسفه متفاوته. وقتی شما ویدیوتون رو با این مجوز منتشر میکنید، در واقع به بقیه اجازه میدید که از محتوای شما دوباره استفاده کنن.
یعنی میتونن ویرایشش کنن یا در کارهای خودشون به کار ببرن.
بله، البته معمولاً به شرط اینکه نام شما رو به عنوان خالق اصلی ذکر کنن. این مجوز برای ترویج فرهنگ همکاری و بازآفرینی طراحی شده.
و در کنار این قوانین رسمی، یک مفهوم غیر رسمی اما بسیار بحث برانگیز هم بین یوتیوبرها وجود داره، شادو بن.
آره، شادو بن.
یوتیوب قسم میخوره که چنین چیزی وجود نداره، اما شما از هر یوتیوبری که بپرسید که ناگهان بازدیدهاش سقوط کرده به شما میگه که این قضیه کاملا واقعیه.
دقیقاً. شادو بن به کاهش نامحسوس و بدون اطلاع قبلی بازدیدهای یک کانال توسط الگوریتم گفته میشه. هرچند یوتیوب رسماً اون رو رد میکنه، اما این مفهوم نمادی از یک تنش عمیق‌تر بین تولید کننده ها و پلتفرمه.
چه تنشی؟
حس اینکه سرنوشت شما در دست یک الگوریتم جعبه سیاه و غیر قابل پیشبینیه که نه میتونید درکش کنید و نه به تصمیماتش اعتراض کنید. این بحث نشون دهنده استراب دائمی تولید کننده ها برای دیده شدنه.
خب، سفر ما تقریباً به پایان رسید. از تولد یک ایده با A رول و B رول شروع کردیم.
دیدیم چطور با یک قلاب قوی و جلب رضایت الگوریتم برای خودش جا باز کرد.
یاد گرفت چطور کسب درآمد کنه و در نهایت با قوانین جامعه یوتیوب آشنا شد.
حالا شما به زبان مشترک این دنیا مسلط شدید و این نگاه شما رو به ویدیوهایی که تماشا می‌کنید برای همیشه تغییر میده.
و به عنوان یک فکر نهایی برای شما، اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، تمام این اصطلاحات از قلاب و نرخ کلیک گرفته تا حفظ مخاطب و شدوبن همگی برای بهینه‌سازی و کنترل یک چیز طراحی شدن. توجه انسان.
توجه انسان.
یوتیوب یک ماشین عظیم و پیچیده برای جلب، دسته‌بندی و فروش توجه شماست.
پس دفعه بعدی که یوتیوب به شما ویدیویی رو پیشنهاد داد، لحظه ای مکس کنید و از خودتون بپرسید کدوم یک از این مکانیزم ها تونست توجه من رو شکار کنه و چرا؟
آیا قلاب اولیه‌اش قوی بود؟
آیا تامنیلش کنجکاوی من رو برانگیخت؟
آیا استفاده هوشمندانه‌اش از بی‌رول من رو تا آخر ویدیو نگه داشت؟ این سوال شما را از یک بیننده منفعل به یک تحلیلگر فعال تبدیل می‌کنه. شما دیگه فقط محتوا مصرف نمی‌کنید، بلکه ساختار و استراتژی پشت اون رو هم می‌بینید و این قدرتمندترین دانشیه که می‌تونید از این گفتگو با خودتون ببرید.
شما حالا کدها رو می‌شناسید.